چهار بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم در 15 دقیقه پیش رو شنونده مشروع خبرها و گزارشی باشید که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. دادستان تهران میگوید حکم دادگاه درباره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر شده است. شماره قربانیان حمله به مسجدهای مسلمانان در نیوزیلند به 50 تن رسید. و حسن روحانی میگوید در سال آینده حقوق کارمندان 20% و حقوق کارگران بیش از 20% افزایش خواهد یافت. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو با خبری از ایران آغاز می‌کنیم. دادستان تهران با اعلام اینکه حکم دادگاه درباره سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی صادر شده است، اظهار نظر درباره پرونده او را به رأی دیوان عالی کشور موکول کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی درباره پرونده آقای خدادادی گفت که قوه قضاییه گزارش مبسوطی را برای هیئت نظارت مجلس ارسال کرده است و افزود پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه بخشی از آن را نپذیرفت و بخشی را پذیرفت و به گفته او چون اعلام مسائل اخلاقی اشکال دارد، تصمیم هنوز قطعی نیست. بر اساس گزارش رسانه‌ها، سلمان خدادادی با شکایت زهرا نویدی پور به اتهام ارتباط نامشروع به 2 سال تبعید، 99 ضرب شلاق و 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. در ارتباط با همین خبر همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و تحلیلگر مسائل سیاسی که همراه ما هستند از آلمان، تا نگاهی داشته باشیم به دادستان تهران و گفته‌های ایشون درباره حکم دادگاه درباره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. آقای مهرابی بهتون سلام میکنم. همونطوری که در خبر هم داشتیم، آقای عباس جعفری دولت آبادی یک اشاره اجمالی رو کردن به مسئله صدور حکم برای آقای سلمان خدادادی، ولی خیلی دقیق نپرداختن به جزئیاتش. در صحبت ایشون مستطره که دادگاه بخشی از این اتهامات رو پذیرفته و بخشی رو نپذیرفته و گفتن که به خاطر مسائل اخلاقی هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده. آیا این روال کلن با توجه به سوابقی که وجود داره یک رویه معمول هستش؟
بخشی که آقای جعفری دولت آبادی اشاره کردن که پذیرفته نشده، شاید به معنای این باشه که اون بخش تجاوز در پرونده آقای خدادادی از سوی دادگاه رد شده و اون بخشی که پذیرفته شده در واقع ارتباط نامشروع بوده که حکم هم بر این اساس صادر شده. قبلا مقامات قوه قضاییه اعلام کردن که به دلیل اینکه به هر حال این حکم هنوز در دادگاه اصلی در واقع تایید نشده و هنوز در مرحله تجدید نظر خواهی هست، نمیتونن جزئیات اون رو بیان بکنن. اما به هر این صحبت ها نشون میده اون بخش هایی که رسانه های ایران منتشر کرده بودن درباره جزئیات حکم، یعنی 2 سال انفصال از خدمات دولتی، 2 سال تبعید و 99 ضرب شلاق، به نوعی درست.
در صحبت‌های دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت‌آبادی اشاره به این هم شده که آقای خدادادی در گذشته پرونده‌هایی داشته که این پرونده‌ها مختومه شده. دقیقاً اشاره به کدوم پرونده‌هاست و یا این پرونده‌ها تا به حال درباره‌اش صحبت شده بوده در رسانه‌ها؟
در مجلس هفتم آقای خدادادی بازداشت شدن و بعد از اون گفته شد که ایشون به دلیل شکایت در یک پرونده تجاوز و در یک پرونده آزار جنسی بازداشت شده بودند و این موضوع در زمان بررسی اعتبارنامه ایشون هم مطرح شد و قاعدتاً اشاره دادستان تهران میتونه به این پرونده ها داشت باشه. از سوی دیگه بر اساس گزارش که وبسایت هرانو منتشر کرده بود، بجز موضوع شکایت زهرا نویدی پور که در واقع به نظر میرسه حکم جدید آقای خدادادی هم در ارتباط با اون پرونده هست، زنان دیگری هم از آقای خدادادی به اتهام تجاوز شکایت کردند و به نوعی شاید حدود در مجموع 5 پرونده تجاوز و آزار جنسی درباره آقای خدادادی از گذشته تا کنون مطرح بوده.
پس این سوال پیش میاد که ایشون چطور اعتبارنامه شون تایید شده و تونستن نماینده مجلس شورای اسلامی بشن با توجه به اینکه پیش از این هم پرونده هایی داشتن؟
در اواخر مجلس هفتم بود که آقای خدادادی مدت کوتاهی بازداشت شدن و در اون زمان ایشون برای مجلس هشتم اولا دوباره انتخاب شده بودن. در جلسه بررسی اعتبارنامه آقای خدادادی نمایندگان موافق اعتبارنامه اعلام می‌کردند که چون آقای خدادادی در این پرونده‌ها تبرئه شدن عملا به نوعی اون شاید اون موضوعات صحت نداشته، اما نمایندگان مخالف می‌گفتند که به هر حال ایشون نماینده مجلس بودند و قاعدتا از جایگاه نمایندگی ممکنه اعمال نفوذ کرده باشند در برابر شاکیان که افراد عادی بودن. از سوی دیگه به هر حال یکی از دلایل اینکه این پرونده ها مختوم شده این هست که اثبات موضوع تجاوز در این موارد بسیار سخت هست. در مورد موضوع آزار جنسی البته بعضی از نمایندگان زن شهادت دادن که دختری که از دست آقای خدادادی عملا فرار کرده بود را در مجلس و اون در اون وضعیت آشفته دیده بودن. دفاع بعضی از نمایندگان هم به هر حال تأثیر داشت در رأی به اعتبارنامه آقای خدادادی. از جمله مسعود پزشکیان نایب رئیس فعلی مجلس از آقای خدادادی دفاع کردند. در انتخابات مجلس نهم گفته شد که آقای خدادادی صلاحیتشون رد شده، البته ایشون به هر حال در انتخابات حضور نداشتن، اما در مجلس دهم دوباره شورای نگهبان صلاحیت آقای خدادادی رو تایید کرد و ایشون انتخاب شدن دوباره. و این موضوعات پرونده‌هایشون قبلا خانم نویدی پور گفته بود که به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم مراجعه کرده و حتی به شورای نگهبان هم مراجعه کرده، اما این دو نهاد واکنش جدی نشون ندادن.
سپاسگزارم احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و همچنین تحلیلگر سیاسی که از آلمان ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشتیم به صحبت‌های دادستان تهران در خصوص حکم دادگاه درباره رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. دادستان تهران گفته که این حکم صادر شده اما هنوز قطعی نیست و ایشون گفتن که نمیتونن عناوین اتهامی سلمان خدادادی رو اعلام کنن چون آقای خدادادی اعتراض کرده و باید صبر کرد تا دیوان عالی کشور در این زمینه تصمیم گیری کنه. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر دیگر. به گفته سخنگوی هیئت بررسی حادثه تیراندازی در دو مسجد در منطقه کرایست چرچ نیوزیلند، با کشف یک جسد دیگر شمار قربانیان این حمله به 50 تن رسید. برنتون تارنت متهم اصلی حمله تروریستی روز شنبه در دادگاه به قتل عمد متهم شد و تا برگزاری جلسه دوم دادگاه که قرار است 16 فروردین ماه برگزار شود در زندان خواهد بود. به گفته مایک بوش کمیسر پلیس نیوزیلند، دو تن دیگر در پیوند با این کشتار مورد بازجویی قرار گرفتند. بنابر گزارش ها تارنت که تاکنون از نظر پلیس متهم اول شناخته شده دارای افکار نژادپرستانه و افراطی است و دو سال پیش برای این حمله برنامه‌ریزی کرده بود. جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزیلند نیز گفت برنتون تارنت حملات بیشتری را تدارک دیده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه اعلام کرد که در بودجه سال آینده افزایش 20% حقوق برای کارمندان و بیش از 20% برای کارگران در نظر گرفته شده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است، اما به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سبد معیشت یک خانوار 3,760,000 تومان در ماه است. تصمیم گیری درباره میزان دستمزد کارگران بر عهده شورای عالی کار است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، او که در کنگان در استان بوشهر سخن می گفت افزود امسال تورم بیش از 20% بود و توان دولت برای افزایش حقوق بیش از این نبود. آمار مورد استناد رئیس جمهوری ایران در شرایطی اعلام شده است که برخی از اقتصاددانان منتقد دولت معتقدند نرخ تورم بیشتر است و نسبت به افزایش شدید نرخ تورم در سال آینده هشدار دادند. اظهارات حسن روحانی درباره میزان افزایش حقوق‌ها در حالی مطرح شده است که تعیین دقیق این موضوع در زمان بررسی بودجه به موضوع اختلافی میان دولت و مجلس تبدیل شد. و اما با فرارسیدن پنجمین سالگرد الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، کشورهای غربی تاکید کردند که هیچگاه کریمه را بخشی از روسیه به رسمیت نخواهند شناخت و روسیه را هدف تحریم‌های جدید قرار دادند. جزئیات بیشتر از آن را اسکایا در کیف.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه رفراندومی که روسیه 5 سال پیش به استناد آن برای پیوستن کرم تصمیم گرفته بود را نمایشی مسخره تحت فشار اسلحه خواند. اتحادیه اروپا و اکثر کشورهای اروپایی تأکید کردند که حامی تمامیت ارضی اوکراین هستند و اقدامات روسیه در کرمه الحاقی و دریاهای آزوف و سیاه را محکوم می‌کنند. وزارت خارجه ترکیه ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت تترهای کرمه اعلام کرد الحاق این شبه جزیره به روسیه نقض صریح قوانین بین الملل است. همچنین جمهوری چک از روسیه خواست به حقوق بشر احترام بگذارد و تمام کسانی که هنگام الحاق کرمه و در پیان بازداشت شدند، از جمله ملوانان اوکراینی که طی درگیری پاییز گذشته در تنگه کرچ به اثرات روسیه در آمدند را فوراً آزاد کند. پاولو کلیمکین وزیر خارجه اوکراین یک شنبه از حمایت جامعه بین الملل قدردانی کرد و طی نشست مطبوعاتی در کیف گفت:
بسیاری در جهان احساس می کنند اما کاملا درک نکردند کریمه به چه وضعی گرفتار شده. به جای اینکه به بهبود زندگی مردم بپردازند، کریمه را به پایگاه نظامی تبدیل کردند. تعقیب شدید هر گونه مخالفت ویژگی اصلی زندگی در این شبه جزیره است که طی 5 سال گذشته به چکیده ای از بدترین چیزها، سرزمین وحشت و دیکتاتوری بسیار بدتر از سایر مناطق روسیه تبدیل شده.
روسیه 5 سال پیش در پی تظاهرات ضد دولتی در اوکراین که به فرار رئیس جمهور این کشور انجامید، نیروهای بدون نشان عازم کرمه کرد و در حالی که ساختمان‌های دولتی و پایگاه‌های نظامی اوکراینی در کرمه تحت محاصره این نیروها بود، 16 مارس 2014، 25 اسفند 1392 خورشیدی رفراندومی برگزار کرد که مدعی است تیان بیش از 95% اهالی کرمه به پیوستن به روسیه رای دادند. اکثر کشورهای جهان این رفراندوم را غیرقانونی می دانند. چند روز پیش لایحه‌ای که به رسمیت شناختن پیوستن کرمه به روسیه را ممنوع می کند در پارلمان اتحادیه اروپا و مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. روسیه در کنار آمریکا و بریتانیا در ازای انصراف اوکراین از زرادخانه هسته‌ای تمامیت ارضی اوکراین را تضمین کرده بود، اما اتهام نقض تعهداتش را نپذیرفته. مسکو بران است که تصمیمات جامعه بین الملل درباره کوزوو باید برای کرمه صادق باشد. روسیه پیوستن کرمه را احیای عدالت تاریخی خوانده و تأکید دارد بازگشت کرمه به اوکراین منتفی است. به تازگی رئیس دوما از کیف خواست بابت سلاح‌هایی که کرمه بخشی از اوکراین بوده غرامت بپردازد. سرگی پرخومین که تحلیلگر سیاسی میگوید واکنش ضعیف غرب به الحاق کرمه روسیه را به اتخاذ سیاست مخرب ترغیب کرده.
الحاق کرمه و تحریک جنگ در شرق اوکراین پیش درآمدی بود بر جنگ ترکیبی روسیه در جهان، اعم از حمایت از اسد، مداخله در دموکراسی‌های غربی، انتخابات آمریکا، کودتا در مونتنگرو و مسمومیت افراد با عامل اعصاب در بریتانیا. مشخصاً کرملین این سیاست را تغییر نمی‌دهد، زیرا آن را گامی در راستای احیای ابرقدرت بودن روسیه می‌داند و این حس ابرقدرت بودن تنها چیزی است که باعث حمایت مردم از پوتین است. اگر اقدامات غرب تغییر نکند، این رویکرد مخرب ادامه خواهد داشت.
کشورهای غربی روسیه را به دلیل سیاست‌هایش در اوکراین تحریم و اعلام کردند. این تحریم‌ها تا احیای تمامیت ارضی اوکراین پابرجا خواهد بود. در تازه‌ترین تحول، آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا جمعه در اقدامی هماهنگ تحریم‌ها علیه افراد و مؤسسات روسی به دلیل توقیف کشتی‌های اوکراینی در تنگه کرچ در پاییز گذشته اعمال کردند. مسکو بر ضد هر گونه اتهام غرب را به روسیه هراسی متهم می‌کند و در واکنش به تحریم‌های اخیر نسبت به مقابله به مصر هشدار داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رفته رفته پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. در لحظات پایانی این بخش خبری اجازه بدید که یک نگاهی داشته باشیم به وبسایت رادیو فردا. شما میتونید آخرین خبرها، تحلیل‌ها همراه با متن، عکس، تصویر و صدا رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com بخونید، مطالعه کنید، ببینید و بشنوید. اگر که در ایران به سر میبرید با مشکل فیلترینگ رسانه‌ای روبرو هستید، میتونید برای عبور از فیلترینگ رسانه‌ای از نرم افزار سایفون 3 استفاده کنید. برای دریافت نرم افزار سایفون 3 هم باز راه حلی وجود داره و میتونید از proxy@radiofarda.com استفاده کنید. برای ما ایمیل بزنید و نرم افزار سایفون 3 رو به صورت رایگان دریافت کنید. سپاسگزارم که با ما و این بخش خبری همراه بودید.